شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به روزهای پایانی آذر ماه و فصل پاییز نزدیک میشیم و در آستانه برپایی شب یلدا، بلندترین شب سال در کشورمون هستیم. اما امسال با توجه به بحران کرونا و انتشار بالای این ویروس، باید با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی، حضور نیافتن در اماکن شلوغ و پرتردد و به خصوص در شب یلدا، حضور نیافتن در منزل بزرگترهای فامیل و به صورت مجازی برگزار کردن شب یلدا، در حفظ سلامتی خود و اعضای خانواده و بزرگترهای فامیل در جهت قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا کوشا باشیم.
کرونایی‌ترین شب سال در خانه بمانید. شیرینی شب یلدا رو با دور همی‌های کرونایی تلخ نکنید. یلدای امسال به عشق هم ولی دور از هم. باشید اما نزدیک. شب یلدا کرونا به هم تعارف نکنید. یلدای همدلی. یلداتون مبارک و همه شفاتون یلدایی. شورای سیاست گذاری سلامت معاونت صدا.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. موضوع برنامه حق و ناس.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از آیاتی که درباره حق الناس، آیه اول سوره مطففین، خداوند متعال می‌فرماید ویل للمطففین، وای بر کم فروشان.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
وای بر کم فروشان که اونها کسانی هستند که به روز قیامت و روز جزا و پاداش اعتقاد ندارن. یکی از موارد کم فروشی اونجاست که ما در مقابل اجرت و مزد و حقوقی که میگیریم کوتاهی میکنیم و کمتر از مقدار لازم و مورد قرارداد کار کنیم. یک استاد، یک مدرس، یک معلم وقتی به اندازه کافی مطالعه نکنه، هم نسبت به آن مؤسسه و سازمان و ارگان مربوطه مدیونه و هم نسبت به شاگردان و دانش آموزان و هنرجویاش. یک پزشک اون وقت که در بررسی و معاینه بیمار دقت لازم رو نکنه و تشخیص اشتباه بده یا داروی اشتباه تجویز کنه، هم کوتاهی و کم فروشی کرده و هم به خاطر آسیب به جسم و بدن بیمار مدیونه. یک تعمیرکار و متخصص وقتی تلاش و دقت کافی انجام نده و اون وسیله رو به طور ناقص تعمیر کنه ولی مزد و اجرتش رو کامل بگیره، او هم مدیونه و حق الناس به گردنش میاد. یک شخص راننده وقتی در رساندن مسافرش کوتاهی میکنه و صرفا به خاطر راحتی خودش مقداری از اون مسیر رو بر خلاف قرار قبلی بر عهده مسافر میذاره یا گاهی مسافر رو اون طرف خیابون پیاده میکنه، اینم حق الناس به گردنش میاد و مدیونه. و کمکاری کردن و فرار کردن از وظایف کاری در بین بعضی از کارمندا و کارگران از مصادیق و موارد کمفروشیه و حق الناسه و این مال حرام رو وارد زندگی افراد میکنه. چنین رفتارهایی که مصداق حق الناس و ظلمه باعث میشه که خدا از ما رو برگردونه. از خدا میخواییم که به برکت ماه رحمت و مغفرت ما رو از ظلم و کوتاهی در حق هم نوعانمون حفظ بفرماید.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم را
رفت از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن.
برنامه ترنج در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. تعهد و استحکام بنیان خانواده عنوان این برنامه است.
ترنج به نام خدا. اگر مهربان باشی دستانت آشیانه پرندگان خواهد شد. فاطمه حسن‌پور به اتفاق همه عوامل مؤثر، پر انرژی و فعال برنامه ترنج به شما فرهیخته صمیمی سلام میدیم و میگیم انشاءالله که دلتون شاد و تنتون سالم باشه. شکرت. بله خدا رو شاکریم که باز این سعادت نصیبمون شده که حدود 52 یا 53 دقیقه همسفر بشیم با شما بزرگواران به مقصد آگاهی که در پیش آرامش و شادی رو به ارمغان میاره. همونطور که میدونید رسالت برنامه ترنجه که من هر هفته بهش اشاره میکنم ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم. برنامه ترنج به این مهم دست پیدا نمیکنه مگه با تعامل و مشارکت شما شنونده فرهیخته و خانواده دوست. پس مثل هر دوشنبه نظراتتون رو، پیشنهاداتتون رو با ما به اشتراک بذارید از طریق شماره پیامکی 301035، تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 و شماره تلفن 2265-2285. اپلیکیشن کاربردی ایران صدا رو هم دریابید.
برگی از ترنج.
خانواده در اسلام نهادی مقدس و حیاتی و وسیله‌ای برای تولید و تربیت نسل، ایجاد صمیمیت و تفاهم، تعاون، تکمیل و تکامل و آرامش روحی و روانی انسان ضامن سعادت فردی و اجتماعی بشر است و نقش عظیم بانوان در خانواده بسیار سفارش شده است. مقام معظم رهبری.
نظر اسلام در باب خانواده و جایگاه زن در خانواده نظر خیلی روشنی است. المرأت سیدت بیتها، بزرگ خانه زن خانه است. این از پیغمبر اکرم. جایگاه زن در خانواده همونی است که در گفتارهای گوناگون ائمه علیهم السلام المرأت ریحانه لیست به قهرمانه. قهرمان یعنی کارگزار، پادو در تعبیرات عربی، خدمتگزار، یه خدمتگزار محترم. زمان زن قهرمان نیست، قهرمانه نیست در داخل خانه، ریحانه است، گل خانه است. بهترین شما خطاب مردان کسانی هستند که بهترین رفتارها رو با همسرانشون دارن، اینا نظرات اسلامه و از این قبیل الی ماشاءالله. ولی در این حال تحقق خواسته اسلام در خانواده یک امریست که با این بیانات تمام نمیشه، حل نمیشه. احتیاج به پشتوانه قانونی، پشتوانه اجرایی، احتیاج به ضمانت اجرایی دارد و این کار باید انجام بگیره، این کار انجام نگرفته.
اهمیت و نقش بسزایی که نماد خانواده در اسلام دارد از کسی پوشیده نیست. خانواده مناسب ترین جایگاه برای تامین نیازهای انسان و بهترین بستر برای تامین امنیت و آرامش روانی است که نقش بانوان در جایگاه های متفاوت سهم قابل توجهی در تامین سلامت خانواده و در نتیجه جامعه سالم دارد.
در همه ادوار تاریخ قدرتمندان و زرمندان و زورمندان، مردشون، زنشون و زیر دستهاشون، کسانی که با اونها به برای اونها زندگی میکردن، مایل بودن که این حجاب بین زن و مرد از بین برود، که این البته برای زندگی جامعه مضر است و به خصوص از همه چی بدتر بنیان خانواده را متزلزل میکند. اسلام به خانواده اهمیت میدهد.
با ادامه یه برنامه تورنج همراه ما باشید. سپاسگزاریم از همکار خوبمون خانم فاطمه شور برای تهیه همین بسته صوتی که با هم شنیدیم به نام برگی از تورنج، که خیلی خوب سمت و سوی برنامه رو برای ما رو مشخص کردن و آشنا کردن ما رو در مورد موضوع مهمی که میخواییم راجبش صحبت بکنیم. موضوع امروز برنامه ما تعهد و استحکام بنیان خانواده است. واقعا تعهد چقدر میتونه چهار ستون خانواده رو محکم نگه داره، یا بالعکس متعهد نبودن چقدر پایه های این ستون رو متزلزل میکنه. مثل همیشه به تناسب موضوع در خدمت مهمانان عزیزی هستیم که در استودیو هستن یا به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن. خانم دکتر زهره سلطان محمدی، کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی، رو در استودیو در خدمتشون هستیم. آقای دکتر مجتبی عباسی اصل، دکترای مشاوره و مشاور خانواده، و همچنین خانم دکتر سید فاطمه نعمتی، دکترای جامعه شناسی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، که خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه میهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارن. همچنین به صورت تلفنی قراره در خدمت آقای دکتر حسن بنیانیان باشیم که عضو ستاد اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، که حتما به موقعش باشون ارتباط برقرار میکنیم و از حضور مفیدشون استفاده میکنیم. برای شروع برنامه و شروع بحث در واقع میخوام خواهش بکنم از خانم دکتر نعمتی بزرگوار که از دیدگاه جامعه شناسی به موضوع تعهد به عنوان یکی از مهمترین موضوعاتی که در استحکام بنیان خانواده نقش دارن برامون صحبت کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز. امیدوارم ایام خوبی رو به سلامتی سپری کرده باشن. تعهد جزو واژگانی که انقدر توی جامعه تکرار شده، فکر میکنم لازم نیست که حتی راجبش ما تعریف ارائه بدیم. یه دامنه وسیعی از حس قول و قرارهایی که بین آدمها ایجاد میشه و نسبت بهش همدیگه بینشون این عهد و پیمان به وجود میاد که خودشون رو متعهد بدونن در قرارهایی که با همدیگه میذارن. مهمترین بخشی که این واژه استفاده میشه بحث خانواده است و روابط بین زوجینه، که تعهد از روزی که یک دختر پسر تصمیم میگیرن با هم دیگه ازدواج بکنن آغاز میشه و تا مادامی که اون زندگی ادامه داره این تعهد وجود داره. نکته مهمی که میخوام بهش اینجا اشاره بکنم اینه که تعهد بیشتر از اون چیزی که ما فکر بکنیم صرفاً یک کنترل فردی برای عدم خیانت بین زوجین هست، تعهد خیلی دامنه وسیعی داره. شما وقتی انسان متعهدی هستید دل میسوزونی برای خانواده، برای همسر دل میسوزونی، اهل محبت میشی، اهل انجام وظایف میشی. وظیفه رو وقتی انجام میدی احساس بار نمی کنی، احساس میکنی بخشی از علاقت رو داری ابراز میکنی. و خب این خیلی مهمه. متاسفانه باید بگم که گاهی اوقات ما خیلی راجع به این که تعهد چه دامنه ای داره فکر نمی کنیم و خودمون رو محدود به این میکنیم که من نسبت به همسرم وفادارم، ولی اون اتفاقات دیگه ای که میفته سبب میشه که کم کم اون وفاداری هم زیر سوال بشه. مثلا همسران با همدیگه حسن معاشرت ندارن. قرآن میگه و عاشروهن بالمعروف، یعنی همسر باید با همدیگه با حسن معاشرت، با حسن خلق، با محبت برخورد کنن. و خب این تعهد از زمانی که ایجاد میشه بالاخص در سالهای اول زندگی به خاطر اینکه یه هیجانی توی اون زندگی حاکمه میتونه تقویت بشه و مستحکم بشه و آماده بشه برای اینکه تمام زندگی رو تحت پوشش قرار بده.
بسیار عالی، همینطوری که میفرمایید. خب همطور که مستعذر هستید، تعهد رو میتونیم منظر و نگاه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار بدیم و ببینیم که از این نگاه‌ها چقدر میتونن در بنیان و شیرازه زندگی خانوادگی اهمیت داشته باشن. خانم سلطان محمدی عزیز، از نظر شما تعهد چه معنایی داره؟
من هم سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون در برنامه تورنج. اگر بخوام از حوزه رشته خودم به تعهد نگاه بکنم، باید بگم که تعهد به من دامنه‌ای میده برای برقراری ارتباط مؤثر و اینکه من چطور این واژه رو برای خودم تعریف کردم. حالا خانم دکتر اشاره کردن به اینکه این واژه به قدری در جامعه دیگه در موردش صحبت شده که نیازی به تعریف نداره، ولی گاهی اوقات از نظر من واژه‌ها نیاز به باز تعریف دارن.
درست.
یعنی اینکه من یه واژه‌ای دارم به نام متأهل متعهد، یه واژه‌ای دارم به نام متعهد متأهل، کدوم درست تره؟ به نظر من آدم‌ها باید قبل از اینکه وارد بساط زندگی بشن متعهد بشن و تعهد رو یاد بگیرن، درکش بکنن و بعد وارد مسیر زندگی بشن. تعهدی که از درون فرد شکل بگیره تعهد درونیه. این تعهد ایجاد انگیزه میکنه و بعد در مسیر این ایجاد انگیزه هدفها تعریف میشه. آیا من هدفم برای ورود به این زندگی مشخصه؟ یا اینکه میخوام اون نقصانی رو که دارم برطرف بکنم یا دنبال جایگزین میگردم؟ من باید اون شاکله تعهد رو توی ذهنم تعریف بکنم و بعد به آیکونهایی که وجود داره در این مسیر توجه بکنم. و اینجاست که من میام میگم که تعهد دقیقا مساوی تمرکزه. من تمرکز بکنم روی اون چیزهایی که باید در زندگی جاری و ساری باشه که بساط زندگی، بساط خوشی و امنی باشه، بساط مهیایی باشه.
بسیار عالی. خب خیلی جالب بود، تفاسیر مختلفی رو از خانم دکترها توی استودیو شنیدیم راجع به تعهد. نظر آقای دکتر عباسی رو میشنویم در این خصوص.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم. عرض کنم خدمتتون که حالا توضیحاتی که دوستان فرمودن کاملا درسته. من از یه بعد متفاوتی میخوام به تعهد نگاه کنم. خب تعهد یک ویژگی اخلاقیه که متأثر از باورهای روانی فرد، میزان اعتقادات مذهبی که داره، میزان سلامت روانی که فرد داره میتونه نشأت بگیره و از فردی به فرد دیگه متفاوت هستش. ولی مسئله مهم اینه که چی میشه که آدما تعهد خودشون رو توی رابطه زناشویی زیر سوال میبرن؟ یا اینکه آیا مثلا این درسته که ما وقتی فرد میخواد به همسرش خیانت کنه بهش بگیم تو چرا متعهد نیستی؟ نمیدونی تعهد چیز خوبیه؟ نمیدونی که آدم باید متعهد باشه؟ آیا با این واژه ها ما میتونیم جلوگیری کنیم از خیانت های زناشویی و انحراف های دیگه؟ من به نظر من با این واژه ها نه، ما نمیتونیم. به این دلیل که مسئله یه مقدار عمیق تر از این هست که ما بخوایم با نصیحت کردن، با سخنرانی کردن، با صحبت کردن بخوایم به سمت تعهد فرد رو سوق بدیم. به نظر من در گذشته خانواده ها به صورت گسترده بودن. یعنی چی؟ یعنی اینکه توی یه خونه چند تا زن و شوهر با هم بودن، چند تا نسل با هم زندگی میکردن، یا مثلا محیطی که زندگی میکردن تعداد روابط اجتماعیش خیلی بیشتر بود. برای همین اون میزان نیازهای هیجانی و عاطفی که فرد دریافت میکرد خیلی بیشتر بود. الان خانواده ها به صورت هسته‌ای شدن، فرد حتی نمیدونه که همسایش تو چه وضعیتی هست، صرفا توی خونه با دو نفر سه نفر زندگی میکنه. این حجمه نیازهای هیجانی، حجمه نیازهای عاطفی قرار مثلا از فرض کنی 50 نفر برسه به 2 نفر. خب این طبیعتا این رو به سر اهمیت این رو میرسونه که ما ارتباط هامون باید غنی باشه و از طریق این ارتباط ها نیازهای عاطفی، روانی، هیجانی ما برطرف و برآورده بشه. در صورتی که از دید من نیازهای هر فرد توی رابطه زناشویی و رابطه خانوادگی برآورده نشه، این فرد در خطر این هست که تعهد خودش رو زیر پا بذاره. و همونطوری که ما توی جلسات مشاوره داریم که طرف میاد میشینه صحبت میکنه، من اصلا احساس نمیکنم که ایشون مثلا آدم خیلی بی اخلاق، بی منطقه و و و هست، ولی این رو من برداشت میکنم که نیازهایی که طرف توی رابطهش داره برآورده نشده و یک بستر دیگه‌ای برآورده شده که فرد فکر میکنه میتونه تو اون بستر نیازاشو برآورده کنه و زمینه ای میشه برای خیانت و زیر پا گذاشتن طرف.
بسیار عالی، ممنونیم از توضیحات خوب شما. در خدمت آقای دکتر حسین بنیانیان هستیم. خوشبختانه داریم سعی میکنیم که ارتباط تلفنی برقرار بشه، گویا هنوز این ارتباط برقرار نشده. حتما نظر آقای دکتر بنیانیان رو هم در خصوص موضوع برنامه به زودی میشنویم. خب خانم دکتر نعمتی بزرگوار، با شما ادامه میدیم. ابتدای تشکیل خانواده با قرارداد ازدواج، همه افراد در واقع نسبت به همدیگه متعهد میشن، به خصوص زن و شوهر. حالا با رعایت چه اصولی میشه این تعهد تداوم پیدا بکنه؟ در واقع چطور ما این تعهد رو باید مدیریت بکنیم که جلوگیری بکنیم از متزلزل شدن بنیان خانواده؟
ببینید، تعهد کاملا یه امر دو طرف است. البته یه نکته که وجود داره اینه که اشاره میکنن کارشناسا به این مسئله که این نیستش که اگه کسی تعهد رو رعایت نکرد، طرف مقابل هم به سمت عدم رعایت تعهد بره. دو طرف بودن جای خود، اما اون حسی که ما هر کدوممون باید نسبت به انجام این مسئله داشته باشیم مهمه. ببینید، وقتی دیواری دوتا آجرش میفته، قرار نیست من بزنم بقیهش رو هم خراب کنم، بلکه تعهد من به طرف مقابلی که پاش لغزیده کمک به این میکنه که اون روابط آسیب دیده اصلاح بشه. اما راجع به این که ما چیکار کنیم که مثلا این تعهد باقی بمونه، ببینید، در شرایط عرفی و فرهنگی ایران با ارزش‌هایی که بر خانواده‌ها حکم فرماه، تقریبا الان همه ما می‌دونیم گاهی اوقات برخی از کوچکترین خطاها چه دامنه وسیعی از اثر منفی رو روی تعهد می‌ذاره. گاهی اوقات به شوخی مثلا میگن مردای الان نمیدونم تعهدشون کمتر یا خانمای الان تعهدشون کمتره. نه، لزوما این نیست. گاهی اوقات اون بازخوردی که داره اتفاق میفته همچین چیزی رو الغام میکنه. یکی از مهمترین نکات در حفظ تعهد، حفظ حساسیت های طرف مقابله. من راجع به حساسیت های افراطی صحبت نمی کنم. گاهی اوقات بعضی از حساسیت های همسران نسبت به همدیگه افراطیه و باید درمان بشه. اما گاهی اوقات ما حتی حساسیت های کوچیک رو هم نادیده میگیریم. چیه مثال کوچیکه؟ مثلا وقتی که همسری از سر کار برمیگرده، پنهانی با تلفن پچ پچ کردن خودش میتونه بفهمه که داره همسرش رو تحریک میکنه، که حالا ممکنه اون کسی که پشت خط همکارش داره راجع به مسئله مهم کاری صحبت میکنه، ولی این حساسیت رو ایجاد میکنه. این نکات حساس بالاخص تو سالهای اول ازدواج که زوجین از همدیگه شناخت کافی ندارن، یعنی طرف نمیدونه بالاخره همسر من اهل شیطنت هست یا نیست، این اهل استحکام در خانواده هست یا نیست، این خیلی مهمه که ما این حساسیت ها رو رعایت کنیم. یه نکته دومی هم وجود داره و اونم این که ارتباط مستقیم تعهد و محبته. هرچه افراد داخل منزل بیشتر به همدیگه محبت بکنن، بحث تعهد محکم و محکمتر میشه، چون محبت کمک میکنه قلب ها به هم نزدیک بشن. و این نکته خیلی مهمی که وجود داره، خب ما در آیات و روایات شنیدیم که روابط بین زوجین وقتی به سمت نامناسب شدن پیش میره، شیطان هم تحریک میکنه نکنه اون
دو طرف دیگه،
دو طرفه، بله هر دو طرف، نکنه اون فکرم کرده، نکنه اون کارو کرده، من نبودم چی کار کرده. اما وقتی شما محبت میکنی کم کم به قلب خودت کمک میکنی که از این چی وسواسا دور بشه و نسبت به تعهد در خانواده و حفظ اون حریم مشتاق تر میشی.
بسیار عالی، متشکریم. خب سلطان محمدی بزرگوار، می‌خوایم نظر شما رو بدونیم در خصوص اینکه نقش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی توی تغییر روابط خانوادگی و احیاناً سست شدن تعهد بین اعضای خانواده چقدر تأثیر داشته.
یه نکته‌ای رو من اول بگم در خصوص تعهد، حالا با اشاره به گفته دوستان، اینکه درک تفاوت‌ها تو مسیر تعهد داشتن خیلی به ما کمک می‌کنه. حالا شما فکر کنید که تو هر زمینه‌ای و تو برخورد با هر ماجرایی تو میتونی خودت رو مدیریت بکنی. ما امروز در معرض مولتی مدیا و چند رسانه‌ای بودن قرار داریم و پیام‌های زیادی رو از رسانه‌های مختلف دریافت می‌کنیم. در کنار این که من امروز به تکنولوژی دسترسی دارم و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف، رسانه‌های نوین وارد